أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با بخت آزمایی بود و در جلسه آخری که بحث داشتیم عرض کردیم که از دیدگاه ما بخت آزمایی در 5 نوع قابل تصویره و اون اقسامی که بزرگان دیگر یا بعضی از فرهنگ‌های معاصر بهش اشاره کردند رو از حیث بحث نمیپذیریم. ما خودمون یه 5 قسم جدید ارائه میدیم که فکر میکنیم احکام مترتبه بر او متفاوت باشه. البته همینجا اشاره کنم که ممکنه در مسیر بحث یک انواع دیگری هم مطرح بشه که فکر میکنیم جز همین 5 دسته اصلی به نوعی دستبندی بشه انجامش داد. اولین نوع که از امروز وارد بحثش میشیم عبارت بود از اون که اون نوعیست که اسمش رو گذاشته بودیم بخت آزمایی متعارف یا متداول. اون بخت آزمایی است که افراد واقعیتش اینه که برای شرکت در قرعه کشی پول میدن، یعنی هدف اصلی در این افراد شرکت در قرعه کشی است. دقت کنید از تعبیر هدف اصلی مرادم این نیست که انگیزه شون چیست، چون ممکنه تو اقسام بعدی هم انگیزه ها همین باشه، بلکه مراد اینه که این پول در ازای شرکت در قرعه کشی پرداخت میشه. حالا گاهی شما بلیتی میخرید که در قرعه کشی هم شرکت داده میشود، گاهی اوقات حتی بلیت هم نمیخرید که امروز راجع به این صحبت میکنیم. پس عمده در این قسم اینه که شما پول در ازای مشارکت در قرعه کشی پرداخت میشه. و عرضم کردیم حضور در یک سبد شانس قیمت داره. از دیدگاه عقلایی این دارای قیمتی است. اینکه شما در یک سبد شانسی شرکت داده بشید. الان اگر بگم که در این اتاق قرار بین کسانی که حاضرن قرعه بکشن به هر به کسی که برنده شد 1,000,000 بدن، آدم ها حاضرن یه قیمتی بدن، مثلا 10,000 تومن، 20,000 تومن، 30,000 تومن که اسمشون رو تو این گلدونی که قرار از توی او اسم در بیاد، اون خوششانس اسمش در بیاد، تو این گلدون قرار بگیره. این قیمت داره. البته عرضم کردم قیمت به 2 چیز بستگی داره: 1 چه مقدار اون جایزه زیاد باشه، یعنی اگر مثلا جایزه باشه 100 میلیارد ممکنه آدم ها حاضر بشن قیمت های خیلی بالایی بدن که تو این سبد اسمشون باشه. اگر باشه 20,000 تومن خیلی قیمتش میاد پایین، ممکنه طرف حاضر بشه مثلا 100 تا تک تومنی بده. پس یکی به اون جایزه بستگی داره، یکی هم به میزان احتمال، یعنی اینکه شما چند درصد احتمال بردته. اگه 1,000,000 نفر شرکت کردن، 1 در میلیون شما بخوای برنده بشی خیلی احتمال پایینه. ولی اگر 5,000 نفر باشن نه 5 نفر باشن، خب خیلی این قیمتش بالا میره. پس نوع اول که از امروز اونو بررسی میکنیم اونیست که پول، یعنی ثمنی که میدهند در ازای شرکت در قرعه کشیست. نوع دوم که گفته بودیم نوع مؤسسات خیریه است. نوع سوم رو اسمشو گذاشتیم بخت آزمایی مؤسسات قرض الحسنه. نوع چهارم رو گذاشتیم بخت آزمایی مشاع. و نوع پنجم رو هم گفتیم قرعه کشی های تشویقی. اون 4 نوع رو توضیحش رو دادیم، الان دیگه بازش نمی کنیم. وقتی هر کدوم از اقسام رو خواستیم مجزا صحبت کنیم یه مقداری دوباره راجبش حرف بزنیم. جلسه گذشته این 5 نوع رو متفاوت گفتیم. گفتیم هم عمده اینه که ثمنی که من شرکت کننده در قرعه، من بخت آزما میخوام بختم آزمایش بشه، منی که این میخوام بختم آزمایش بشه، این ثمنی که میدهم مهم اینه در ازای چه قرار میگیرد، این مهم. خب همین نوع که ما پولی میدهیم که در قرعه کشی شرکت داده بشیم، این خودش 2 جوره. گاهی ما یک بیعی هم اینجا تصویر میکنیم، یعنی من یک بلیتی میخرم، درسته پول در ازای بلیت ظاهرشان، ولی این بلیت قراره بره داخل قرعه کشی، لذا ارزش بلیت رو خواهیم گفت. ارزش این بلیت به سبب اون قرعه کشی است. من پولی میدم، یه چیزی میگیرم، بلیت میگیرم، کارت پستال میگیرم. گاهی اوقات هم واقعیتش اینه هیچ کدوم از اینا نیست، فقط شما یه پولی میریزید، یه شماره 7 رقمی یا حتی کارت ملیتون ثبت میشه، کد ملی شما ثبت میشه، اسمتون، کد ملیتون. اگه به اسمتون در اومد، شما میرید با ارائه کارت ملی جایزتون رو میگیرید. هیچ بلیتی چیزی نیست. الان مسابقاتی که اینجوریه با موبایل دیگه، یعنی شما شماره موبایلتون سند بردتونه، با این موبایل اسمس میدید یا زنگ میزنید، به اسمش که در میاد خود این موبایل، کسی که مالک موبایل میره پولو میگیره، چیزی در ازاش بهش نمیدن. این تفکیک به نظر ما تفکیک غلطی است. ولی چرا مطرحش کردیم؟ یعنی دوگانه پول در ازای بلیت یا در ازای بلیت نباشه، چون معمولا در لسان مبارک فقها هست. و نکته مهم اینه چرا هست؟ به خاطر اینکه ذهنها هنوز سنتی فکر میکرده، یعنی به اینکه بی کأن داد و ستد، دوتا چیزی که مالیتش دیده بشه. حالا خواهیم خوند برخی از بزرگان گفتن که اگر این بلیته چیز قیمتیه، چیزی قیمت داره، یعنی کأن برای این بلیت یک هویتی، یه مالیتی قائلن، در حالی که هیچ بلیت مالیتی نداره غیر از این که شما رو امکان شرکت در قرعه کشی میده. یعنی شما چه قیمتی داره، حالا این کارت باشه، تمر باشه یا نباشه، مهم اینه که شما امکان شرکت در قرعه کشی پیدا میکنید، امکان حضور در اون سبد شانس پیدا میکنید. ببینید همینو میخوام بگم، انگیزه میرسیم حالا بحثش. ما اصلا بحث انگیزه رو کاری نداریم. آن سمن در ازای چیست؟ سمن انگیزه مصاحبه ای نیست. مثلا شما الان خونت رو به زید میفروشی به انگیزه این که با زید رفیق شی که فردا بتونی بری مثلا ازش یه چیزی بگیری، اینا به درد نمیخوره، اینا به یه خراب و باطل نمی کنه. مهم اینه که پول در ازای چی، این سمن در ازای چی قرار میگیره. این کسی هم که میره پول رو میده بلیتو میگیره، این در حقیقت داره پول رو میده در ازای شرکت در مسابقه. یعنی این بلیت هم اگه ارزش داره به خاطر شرکت در مسابقه است که ارزش داره. حالا راجبش حرف میزنیم. خب این نوع اصلی ماست. اون بخت آزمای اصلی هم همینه. بخت آزمای اصلی پس چی بود؟ این که ثمنی پرداخت میشه در ازای شرکت کردن در مسابقه. دو اشکال به این وارده از دو زاویه مهم. یک، آیا این پول در ازای چیزی است که مالیت داره یا نه؟ یعنی آیا این خرید یه چیزی است که مالیت داره، یا اینکه این در ازای یه چیز غیر مالیت داره. یه بحثی رو اشاره کنم اینجا باز نمی کنم، جای خودش. بحث در اینه که آیا بیع سفیه، سفیه یعنی کسی که پولی که میده در ازاش به اندازش نمیتونه بفهمه، آیا بیع سفیه باطله یا بیع سفیهانه؟ یعنی ممکنه شما آدم عاقلی هم هستیان، اتفاقا یه بیع سفیهانه ای میکنی، یعنی یه دفعه خدا میزنه پس کلت، عقل تو از دست میدی، میری خونت رو میفروشی مثلا به یک دهم قیمت. سفیهانه است. یه بیماری به نام شیدایی. تو این بیماری افراد یهو احساس مثلا پیغمبری، احساسایی خیلی معظم میکنن، یه حالتهایی بهشون دست میده، طرف مثلا مولتی میلیاردره، یهو در آن واحد همه داشتن آن این مورد بوده، تمام زندگیشو در نیم ساعت رفته محضر، به آبدارچی شرکتش همه رو بخشیده، همه رو. غروب که رفته خونه، زن و بچه باید کنار خیابون میشستن، این چی نداشته. یعنی حالتی پیدا میکنه یهو دست و دلباز میشه، همه زندگیشو میده میره. حالا آیا بیع سفیهانه باطله یا بیع سفیه باطله؟ یعنی ممکنه یه آدمی که سفیه نیست یه موقعی کار سفیهانه بکنه، از اون برم ممکنه یه آدم سفیه، سفیه یعنی کسی که صلاح و مصلحت خودشو در معامله تشخیص نمیده، یه آدم سفیه اتفاقا هم کار سفیهانه نکنه، بره یه دو تومن بده مثلا واسه نون بخره، این کار سفیهانه ای نکرده. برخی از بزرگان مرحوم آقای خویی گفتن نه بیعی که باطله سفیهانه است، برخی ها میگن نه بیع سفیه ادله ماست. ما الان وارد اون نمیشیم چون موضوع بحث ما نیست. منتها به این توجه بکنید و اون این که ما سوالی که وجود داره اینه که آیا پرداخت این پول در ازای حضور در این سبد شانس کار سفیهانه ایست یا نه. البته توجه کنیم بازم بیع سفیه حرام نیست، باطله، ولی حالا ما راجع به بخت آزمایی هم بطلانش رو باید بگیم هم حرمتش رو باید بگیم. به هر حال یکی از اشکالات داستان اینه که آقا بیع این پول من بدم که در یک سبدی مرا شرکت دهند، این بذل المال به ازای لاماله، پول میدیم در ازای هیچی. این اشکال اول. راجع به این اشکال امروز میخوایم حرف بزنیم. اما اشکال دوم که فردا راجع به صحبت میکنیم اینه که این کار قماره، این بذل مال به ازای حضور در سبد شانس قماره، هم قماره، هیچ فرقی نمیکنه. تو قمارم آدما پول میدن به ازای چی؟ حضور در سبد شانس. شما در حقیقت میگی آقا بیا همه پول میذاریم تاسو میریزیم، از یک تا شیش به اسم حکیمت او ورداره بره. خب اینم یعنی پول میذاریم در ازای سبد شانس. خب مرحوم آقای تبریزی که در ارشاد و طالب شرح مکاسب داره، ایشون دقیقا از همین زاویه به بحث پرداخته. البته ایشون هم مثل ماست، عبارت هم شاید بیشتر بر این جهت آوردیم که یه معید پیدا کردیم برای خودمون. چون خاطرتون باشه ما میگفتیم در قمار چی دخیله؟ لعب معرهان. خب لعب رو ما مدخلیت براش در قمار قائل بودیم. آقای تبریزی رو وقت داشتم اینجا رو نگاه میکردم دیدم ایشون هم لعب رو مدخلیت براش قائلن، لذا یک طرفدار چون پیدا کردیم عبارتشون رو اینجا از این حیث هم به دردمون میخوره. عبارت ایشون رو ببینید، ایشون میگن هازا اشبه بالقمار، صفحه 191، و یکون نظیر قطعات، پاسخ داده شدم بر نداشتیم، و یکون نظیر قطعات من الخشب او غیرها التي یکون فی کل منها رقم و یعین و یعین لبعض تلک الارقام بعض الاموال و تطرح فی الکیس. شما فرض کن 5 تا تیکه چوب پیدا کن، روی یکیش بنویس 10%، یکی 30%، یکی 50%، یه سری هم 0 0 0، برس توی یه دونه کیسه و یعطی انسان درهما، هر انسانی یه دونه درهم بده یا بیشتر، دست کنه یه دونه رو دراره، به دایی وقوع المال علی رقم فیها. خدا رو چه دیدی توش نوشته 50 درهم، تو یه درهم بدی دست کردی یهو 50 درهم در اومد. بله حاصل ان شراء اوراقی که مندرجه در بیعی که فاسد است، شراء اوراق مندرجون، این شراء فروختش مندرجه در بیع فاسده، فلا تکون الجائزه بهی ملکن لمشتر الورقه، جائزم در نتیجه مشتری نمیتونه مالش بشه. ولو اخذها، اگرم گرفت باید با او معامله مجهول المالک بکنه. حالا مجهول المالک چیه؟ دو تا بحث داریم، احتمالاً گزارشی ازش بدیم آخر بحثمون، بحث لغته و بحث مجهول المالک، اینا با هم فرقاش چیه خواهیم گفت. بعد نکتهش اینجاست، نه مجرد و شراء تلک اوراق لا یکون محرمن تکلیفی ها، مجرد خرید اینا حرام تکلیفی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه لاعتبار لعب فی صدق القمار، قطعا اونجور که ما میگفتیم او احتمالا، باز اونجوری که دوباره وقتی وارد بحث شرط بندی شدیم یه احتمالی دادیم که شاید نباشه، پس لعب در صدق قمار بگیم معتبر است و معهو لا یمکن جزم به انطباق عنوان قمار بر این مطلب. به این بحث خواهیم پرداخت. پس دقت کنید ما سر بی صاحب نتراشیم، داریم اون نوعی رو بحث میکنیم که شما بابت شرکت در یک قرعه کشی، یک سبد شانس، که قرار از دل این سبد شانس چی در بیاد؟ یک جایزه بزرگ، بابت حضور در این قرعه کشی پول میدید، یه پولی میدید که شما رو دخالت بدن. گفتیم از دو زاویه اشکال وارده. اشکال اول این که این پول بذل مال است در ازای هیچی، پس این معامله باطله. یعنی چی؟ یعنی به خاطر اینکه باید ثمن و مثمن مالیت داشته باشن، پس باطل. دو، اینکه این قمار است. امروز به عنوان دلیل اول بپردازیم، یعنی مثلا واقعا اشکال اول وارده. به نظر میرسه که این وارد نیست. یعنی واقعیت اینه که حضور در سبد شانس از نظر عقلا مالیت داره و ما یبذل به ازائه المال. این مطلب را اگه ما میگفتیم ممکن بود دلمون بلرزه که نکنه حرف ضعیفی گفته باشیم، ولی مرحوم آقای آشخوسن هلی گفته. آشخوسن هلی هم تعریفشو کردم، بزرگی بوده و در نجف چه ویژگی داشته. عبارت چه ببینید، میفرماد و قدد دعا ان هازن نوع من المعامله سفهی لانهو من قبیل بزل مال به وجه که لا یعتبره العقلا ولا یغرونه دفع و مال لاحتمال تحصیل جائزه به نسبت واحد الالف او اکثر، مثلا یک در میلیون، حسب ما یتبع من البطاقات، خصوصا بطاقات بلیتا، به اندازه که بلیت چاپ میشه، خصوصا فی هذه الایام حیث زخیم عدد البطاقات، زخیم زیاده. این امر سفهی، پس همچین مطلبی، فان دفع المال امر سفهی، این جواب عن است. لا یرتضیه العقلا، لا یغرون تعامل معلی، مردم به مقارنه نمی کنن تعامل، و لیس لهم لاعتباره وجه من الوجوه، جواب میدن، میگن بلمن سغرویان، ما قبول نداریم که این غیر عقلاییه. فان العقلا لا یسفهون من یبذل سفیه، نمی شمارن من یبذل المال به ازا احتمال تحصیل مال کثیر ولو کان نسبت الرب کما ذکر واحدا بالالف او به اکثر. ولو تعملنا، اگه ما نگاه بکنیم، لرعینا، میبینیم ذالکه جاریان فی جمیع معاملات روزانشون، انسان ها دائما لا ینفک یبحث عن المال یقدم لذالکه مقدمات طویله قد لا ترجع کلها به نتائج المطلوبه. میگه مگه شما همه کارهایی که میکنید و پول میدید بسیار استدلال خوبیست، هزینه هایی که میکنید شما همش به نتیجه میرسه. الان یه نوعی هست بهش میگن سرمایه گذاری های ریسکی، بسیار هم مرسومه. حالا بورس چیزی در ازاش نه. ببینید شرکت هایی هستن، توجه به این بکنید، شرکت هایی هستن تو دنیا، و این یکی از موارد بسیار عاقلانه است. الان تو ایران هم هست، حالا به تو علامت که بدم متوجه میشید کجاست. ببینید یک اینوستمنت یعنی سرمایه گذاری کردن، اینا از شرکت های به صورت ریسکیه. یعنی چی؟ این ایده های جدید که پیدا میشه بهش میگن استارتاپ ها. یه سری شرکت های هستن، طرف میاد یه میلیون دلار داره، این یه میلیون دلار رو 50 قسمت میکنه به 50 ایده، یکی 20,000 دلار میده. هر کدوم از اینها این ایده رو میگیرن. از اولم میدونن از این 50 تا 45 تاش مفت گرونه، یعنی از اینا نمیگیره، اما میدونه 5 تاش میگیره. کدوم نمیدونه، ریسکی یعنی این شانسیه، 5 تاش میگیره، اما اون 5 تا یک 2 میلیون دلار سود میده. یعنی طرف میدونه این 5 تا اگر بگیره همه پولو در میاره. ایده های نوعه. یه مسابقه بود تلویزیون میذاره میدان، که یه عده نشستن یه عده میان اونجا حرفاشون رو میزنن، بعد این آدم های کارشناس پول مثلا یه سکه میدن. این همینه، یعنی یه سری کارشناسن میگه آقا شما به این نگاه بکن، یکی بازاریابه، یکی سرمایه گذاره، یکی کارمنده مثلا چیچی، یکی سابقه کارهای مثلا صنعتی داره، طرف ایدهش رو ارائه میده، اینا نشستن کارشناسن نگاه میکنن، میگه آقا من به شما حاضرم 10% با ریسک 10% پول بدم، ممکنه نگیران، مهم نیست، مهم اینه که ما این 1,000,000 دلارمون رو 50 جا بذاریم که تو این 50 جا میدونیم از اول 40 تا 45 تاش سوخت میره، منتها همانگه که 5 تاش بگیره بس. گفته بودن مرحوم آقای بروجردی، ببینید این از قدیم در حوزه های علمیه بوده، گفت اینا اگه امروز بهش رسیدن ما یه عمری این کاره ایم. به مرحوم آقای بروجردی گفته بودن آقا اینقدر پول به این طلبه های حوزه علمی قوم میدی، این همه اینا چی چی از توشون در میاد؟ گفته اگه شهریه به همه میدینه به چه دردی میخورن همشون؟ گفته من 2 تا شیخ طوسی در میاد بسی. یعنی من که نمیدونم کدومتون شیخ طوسی میشید، ولی من سرمایه گذاری اینوستمنت ریسکی میکنم، یعنی به همه این پولو میدم، ولی میگم هر نسلی یه شیخ طوسی بده بیرون. این کار همینه دیگه. ایشون هم میگه انسان ها همش همین جورن، 10 جا 15 جا کار رو شروع میکنن میرن، خب نمیگیره، خب این که نشد سفیهانه. کار وقتی با مقدماتش باشه بالاخره ایشون میگیره، ایشون نمیگیره. حالا ببینید ایشون میگه که فل انسان دائما لا ینفک یبحث، یعنی دائما بحث میکنه عن المال که یقدم لذالکه مقدمات طویله که قد چه بسا لا ترجح همشون به نتایج. شما این شرکت های هستن گوشی رو بر میدارن هی به همه زنگ میزنن آقا بله ما میخواییم بکار کنیم بلان کنیم بیا اینو بفروش، شما میگین آقا من نمیتونم، قطع میکنه. اون از 200 زنگی که میزنه یه دونه بگه خیلی خوب، یکی تو تله میفته. بالاخره تو این تماسا 2 نفر 3 نفر تحمیق میشن، هستم همیشه بالاخره کسی که سرش کلا بره به همین زندگیش میچرخه. حالا اون کلاهگذاری شوخی کردیم، ولی واقعیت این انسان همینجوری زندگی میکنه. پس اینی که ما وارد سبدهای ریسک میشیم اونیش غیر عقلاییه که شما همه زندگی تو بذاری توش، بله این کار غیر عقلاییه، یعنی کل زندگی تو یه جایی بذاری که اگه سوخت رفت بره. اما اگه شما بیایی بگی آقا نه مثلا فرض کن مثلا همون که 1,000,000 دلار داره اینو پخش کنه تو یک سری معاملاتی که میدونه البته بالاخره 3, 5, 10 تاش میماسه، یو از تو یکیش ممکنه یه چیزی در بیاد که این به تنهایی همه هزینه تو که یه چیز 100 هزینه دیگرم جبران کنه. بالاخره آقای عاشق عبدالکریم حائری و آقای بروجردی این همه رو دادن، اما از این همه یه امام هم در اومد همه خرجا رو جبران میکنه، میارزه. یعنی این هزینه هزینه عقلاییه که شما در جاهایی هم که احتمال میدید هزینه کنید. پس هزینه عقلاییه. یه مسئله دارن میگن که بلبل 10 تا بچه میزاد 9 تاش گنجیش میشه یکیش بلبل میشه، ولی به خاطر عمو یه دونه بالاخره 10 تا تخم میذاره. خب ولو تعمل مینه و ربما استلزم طلبه صرف اموال کثیره فی از سبیل، چه بسا پول زیادی میذاره و حسب ما و حسبنا نشاهد حسبنا ما نشاهده من اقبالهم علی هذا النوع من المعاملات. و این نکته آخر مهمترین تیکشه، آقا اصلا شما کار سفیهانه چیه؟ کار سفیهانه اینه که مردم عقلا نکنن، کاری که عقلا میکنن معلومه سفیهانه نیست. ما که نمیتونیم بگیم خودمون بگیم سفیهانه است و سفیهانه نیست، لذا حسبنا کافیست برای ما ما نشاهده اون مقداری که میبینیم چیه من بیان ما نشاهده که بیان باشد از این که اقبال میکنند مردم برای همچین نوع یا همچینانی هم برای هم بخت آزمایی من دون ان یسفح بعضهم بعضا به عدشون بگن آقا تو سفیه تو سفیه نیستی. تمام. مرحوم آقای سبزواری، آقای است عبدالعلا سبزواری که چندین بار تو این بحثام به مناسبت اسمشون رو آوردیم، ایشون یک مطلبی رو مطرح کرده، واقعیتش اینه من نمیدونم چی در ذهن مبارکشون بوده. ایشون در ضمن همین مسئله یک و دو که طولانی هم آوردیم صفحه 192 دوستان ببینن دیگه نمیرسیم عبارت چوشو آدم رو قسمت چو خوندیم، ما حاصل حرفشون اینه، میگن بخت آزمایی حلال دو جوره، یک بخت آزمایی رو مؤسسات خیریه برگزار کنن، تعبیرشون اینه، من عنوان خیریه گذاشتم، ایشون میگن قد نظمت لعجل اغاثت الفقرا، این کمک میشه برای اغاثه، برای کمک کردن به فقرا، یا اینکه بخت آزمایی رو غیر اینها برگزار کنن، بعد هیچ فرقی هم بین این دوتا نمیذارن، این آخر تقسیم باید فایده داشته باشه، یعنی غیر اغاثه فقرا، یا مؤسسات خیریه یا غیر خیریه، بعدم هر دوش یکی هم اغاثه است، اعانه نیست. الاول اذا کانت تلک البطاقات قد نظمت، یعنی تنظیم شده یا نظمت لعجل اغاثه الفقرا، برای اینکه اغاثه کنه یا قیاس المستغیثین کمک کرده، بل مساکین و نحو ذلک، و این یک دو اسانی دو تا پاراگراف برید پایین، اذا لم یکن تنظیم البطاقات لعجل اعانت الفقرا اونجاشه، اون بالا اغاثه است، من اغانه است. خب بعد هر کدوم از اینها یا بلیت مالیت داره، یا اینکه این بلیت مالیت نداره، این اون بحثی است که گفتم نگاه سنتی در قضیه حاکمه، گفتن این چیزی که شما میدید گاهی اوقات این بلیت مالیت داره، مثل تمر، تعبیرم دارن پایینش، مثل این تمرهایی که چاپ میشه، اینها که مالیت داره، در حقیقت شما یه بیع میکنید، پولو میدید، تمره میخرید، و او هم به جایزه میده، یعنی هبه میکنه، پس این در حقیقت من یه پولی میدم، یه تمره میخرم، اگه به اسم من در آمد اون صاحب قرعه کشی به من چه کار میکنه؟ به من جایزه میده. اما اگر این تمر، این بلیت قیمت ندارد، اگر این قیمت نداره ایشون میگه دیگه بی نباید بکنن، باید صلح کنن، یعنی نمیتونن بی بکنن، چون بی کنه بذل المال به ازای الماله، باید پول در ازای پول، مال در ازای مال باشه، خب این که بلیتش مالیت نداره، پس چه کار میکنن؟ این رو در ازای یه چیز بیمال میدن، لذا صلح کنن، چون در صلح این نخواهید. اما اون نکته‌ای که ما نمیفهمیم از فرمایش ایشون، فارقی است که بین خیریه و غیر خیریه گذاشته، هر دو یکیه، عیناً همون حرفی که تو خیریه گفته تو غیر خیریه هم گفته. خب بیایید این بار بررسی کنیم مطلب رو، واقعیت این آقا اصلا ارزش این بلیت به چیه؟ اصلا فرض کنید تمر، یه شرکت بخت آزمایی اومده یه چیزایی درست کرده، خیلی هم خوشگل، برچسب هم داره، خوشگله، خیلی هم نه، ولی این چرا مردم بابتش پول میدن؟ یعنی قیمتش به چیه؟ قیمت داشتنش به چیه؟ به اینه که شما رو تو قرعه کشی شرکت میده، پس اگر همین بلیت قیمت داره به خاطر اینه که شما رو به قرعه کشی شرکت میده، ببینید بلیت اتوبوس قیمت داره. چرا؟ به خاطر اینکه شما رو با او وارد اتوبوس راه میدن. بلیت هواپیما یه کاغذه، قیمت داره. چرا؟ چون شما دم در نشون میدید راه میدن میره تو. و الا اگر این بلیت یه همچین خاصیتی نداشته باشه قیمت نداره، یه کاغذ، هیچ فرقی با کاغذ باطله نمیکنه.
اعتبارش
به خاطر همون شرکت در قرعه کشیشه. یعنی تمام اعتبار بلیت ها، تمر، خود تمر خاصیت اعتبارش چیه؟ به خاطر اینکه وقتی میچسبونی روی دونه کاغذ، روی پست، روی دونه پاکت، اینو طرف حاضر میشه ببره مجانی بر تو، ولی هیچ خاصیت نداره. تمر چه دردی میخوره؟ الان کاغذی که تو جیب حضرت عالی هست، این کاغذه اسمش اسکناسه. این اسکناس قیمت داره به خاطر اینکه بانک مرکزی پشتش اعتبار کرده. و الا الان همون کاغذه اگه مال دوره مثلا فرض کن قبل باشه، باطل شده باشه، هیچ اعتباری نداره. فقط باید ببریم زیر موزه. حالا داستانی که ما درش داریم اینجاست، به این توجه کنیم. اصلا بلیت اینجا هیچ، من که کلشو قسم یک کردیم، برای این بلیت هیچ دخلی در داستان نداره. حالا میخواد این بلیت خوشگل باشه، کارت پستال باشه، چون هیچکی نمیاد مثلا نفر 1,000,000 بدن بابت یک کارت پستال، اینه نمیدن. 1,000,000 میدن برای حضور در قرعه کشی که قرار جایزش 1,000,000,000 تومان باشه. این کارو میکنن. اما اصلا کسی نمیاد که بیاد 1,000,000 بده یه دونه مثلا بس کن کاغذ بگیره که ما بگیم اگه این کاغذ قیمت داشت. این قیمت این کاغذ به چیه؟ به امکان حضور در قرعه کشی. حالا این کاغذ باشه یا نباشه، من اگه امکان اینو برای شما فراهم کردم، این امکان فراهم کردن خودش قیمت داره. اوغلاییست؟ بله. ما میگیم نه. آشق حسین علی هم میگه عبارت چونو ببینید، ول بتاقه و این کانت بی هند نفسه ها لا قیمت لها. بتاقه ها اصلا قیمتی ندارن الا انها مما یترتب علیه الشیء له اهمیه عند العقلاء و هو ما بینا من حق دخول فی عملیت سحب این قرعه کشی و نفس ترتب هازل اثر علی هازه الاوراق یکسبها قابلیت مبادلتها بالمال. حالا به نحو سول باشه، بی باشه، هرچی میخوایی، ولی بالاخره این که به شما امکان ورود میده این خاصیت داره. ولیس هازا به قریب فرب شیء لا یکون به نفسه قابلا للمبادله الا ان قابلیت او لذلک انما تکون نظرا الى ما یترتب علیه من الاثار المعتدده بها عند العقلاء. همین مثلا گفتم بلیت هواپیما، بلیت اتوبوس، تمر، همه اینا. خب پس چه گفتیم؟ دقت کنیم تا برسیم به داستان اول ادلمون که از فردا شروع میکنیم. ما گفتیم از دو زاویه ممکنه بر نوع اول اشکال وارد شد. زاویه اول چی بود؟ زاویه اول عبارت بود از این که بگیم این پولی که داریم میدیم در ازای لامال، هیچ، در ازای پوچ، لذا معامله صفحی است. گفتم خب گفته شده، جوابم میدیم که این جوابش اینه، نه این عقلاییه، مالیت هم داره، عقلام این رو غیر مال نمیدانند، معامله رو هم صفحی نمیدانند. شاهدش هم اینه که تمام قمارخونه ها دایره، هیچ اینو صفحی نمیدونه. بخت آزمایی رو هم کسی صفحی نمیدونه، چون ما میخواییم عقلا دیگه، عقلا که فقط ما نیستیم تو دنیا، همه مردم دنیا عقلا. اما اشکال دوم از زاویه چی بود؟ قمار بودن. راجع به این و البته اون تیکه اول هم هنوز حرف داریم فردا.